أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است: خیر الذکر الخفی، خیر الرزق ما یکفی. بهترین ذکر آن است که مخفی باشد و دعا هم ذکر است، و بهترین روزی آن است که کفایت کند و از افراط و تفریط نجات بدهد. در جریان ذکر، گاهی ذکر خفی یا دعای خفی، گاهی گفته می شود به این که انبیاء علیهم السلام ندا می دادند و ندا صدای بلند است. ندا صدای بلند نیست، صدای از دور است، نه بلند. حالا ممکن است گاهی مستلزم بلند کردن صوت باشد، ولی فرق ندا و نجوا یکی دور است و یکی نزدیک. البته نجوا چون نزدیک است آرام است و ندا چون دور است ممکن است بلند باشد. لیکن این چنین نیست که هر ندایی بلند باشد. برای اینکه در آیه سوم سوره مبارکه مریم وصف زکریا سلام الله علیه به این صورت یاد شده است: ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه نداء خفیا. پس می شود انسان بگوید یا الله و آرام بگوید. اگر یا نباشد و خود را در حضور خدا احساس کند، دیگه حرف ندایی در کار نیست، اونجا نجواست. مطلب دیگر اون است که این که فرمود ودعوه خوفا و طمعا، یعنی خوف از عدل خدا و طمع در فضل خدا. و خوف از عدل خدا بازگشتش به خوف از تبهکاری های خود آدم است. در سوره مبارکه زمر قبل از اون جمله معروف هل یحسب الذین یعلمون والذین لا یعلمون، فمود امن هو قانتون آناء اللیل ساجدن و قائمن یهدر الاخره و یرج و رحمت ربه. این خوف از عدل خدا و بازگشت این خوف هم از تبهکاری های خود آدم است. در حقیقت خوف از عواقب کار خود آدم است. امید به فضل خدا. در اون آیه فرمود یهدر الاخره و یرج و رحمت ربه، نه یحذر ربه. او که نور محضر، اللهم من اسئله که من جماله که به اجملهی و کبه جماله که جمیل، اون که جمال صرف هست که جای ترس نیست، مثلا از نور که نمی ترسد مگر اعشا باشد یا اخفش باشد زمانم دار. بنابراین این کلمه سوره مبارکه زمر مشخص کرد که انسان از پایان کار خود می ترسد. یحذر الاخره یعنی آخرت امر ربه، مثل یرجع رحمت ربه. در اون کریمه ترس به پایان کار خود آدم اسناد داده شد و امید به فضل و عنایت الهی. مثل بعدی آن است که این دعا در چه امر شده است، ولی در این گونه از موارد چون همراه با قرینه است مفید تکرار است. چرا انسان دعا میکند؟ برای که نیازمند است. اگر دائم الحاجه بود با دائم الدعا باشد دیگه. پس این گونه از اوامر این چنین نیست که به صرف الوجود امتثال بشد. این دعا برای رفع نیاز است، چون نیاز هر لحظه است دعا باید هر لحظه باشد. این چنین نیست که در این گونه از موارد به صرف الوجود امتثال بشد. مثل بعدی آن است که ذات اقدس را چه امر کرده است، این امر گذشته از این که اذن رجحان را هم به همراه دارد. اگر او اذن نداده بود که انسان مجاز نبود با او سخن بگوید، و این امرش گذشته از اذن رجحان را هم به همراه دارد. و ذات اقدس اله منزه از آن است که امر بکند و اذن به دعا بدهد و اجابت نکند. روایاتی که بخشی از اونا در نهج البلاغه است بعداً به خواست خدا خواهیم خوند که امر به دعا و اذن به دعا اعلان به اجابت و اعلام اجابت است. و خدا منزه از آن است که دستور بدهد که انسان در رحمت او را بکوبد، در قلباب بکند و در را باز نکند. این جمله ها هم در نامه های از امیر هست، هم در کلمات قصارش که انشاءالله میخونیم. در باره انبیا که سوال شده است که اینها دعایشون چطور خصوصی بود، با اینکه ادب دعا آن است که برای همگان دعا بشود، دعای انبیا علیه السلام دو است. گاهی به متکلم الغیر یاد میکردن، گفتن خدا یا ما را بیاموز، حوائد ما را برطرف بکن. گاهی متکلم وحده بود ولی متکلم مع الغیر را یا ضمیر جمع را بعد ذکر میکردن. این چه نیست که انبیا در دعا فقط خودشون دعا بکنن و دیگران در نظر نداشته باشن، بلکه یا با هم، یعنی در همون دعای اول همگان را دعا میکنن، یا نه اول ضمیر متکلم وحده میارن و بنغفر لی ولوالدی، بعد میگن وللمؤمنین یوم یقومون، یا ولمن دخل فی بیتی. این لمن دخل بیتی که نوح سلام الله علیه هست، منظور بیت الولایت و نبوت است، به شامل همه مؤمنین الی یوم القیامه می شود، شامل ما هم انشاءالله می شود، در اینکه ما هم در بیت ولایت او داخلیم. در مراسم عرض ادب ما در زیارت ها بعد از آدم هست نوح را تکریم می کنیم و به او سلام عرض می کنیم، مهمان او ایم در بیت ولایت و نبوت و رسالت او ایم. این که همود ولی من دخل بیتی، یعنی تا روز قیامت هر که به نبوت من ایمان آورده است از رحمت خاص خود برخوردار بفرما، یه همچه دعای هم دارد. بنابراین انبیا این که نیست که فقط بر خودشون دعا بکنه. اما درباره این که لا طرف و اصلاتکون فوق صوت نبی، به این آیه استدلال شده است که دعاها در حرم باید آرام باشد. سرش آن است که معصومی علیه السلام برابر زیارت جامعه یک نوره و همود شما نور واحد بودید و نور واحدی در حقیقت. مطلب دوم آن است که حی و میت اینها یکسان است. چطور ما در حرم ها که مشرف میشیم بگیم شهادت میدیم شما سلام ما را، کلام ما را، موقعیت ما را میبینید و حرف ها ما را میشنوید و جواب میدهید، منتها ما نمیشنوید. در اذن دخول حرم مقدس است رضا سلام الله علیه و سال ایمم همین دعا را عرض میکنیم. خب اگر ائمه علیهم السلام با پیغمبر صلوات الله و سلام علیه نور واحدن یک، اگر حیات و مماتشون یکیست دو، دیگران در حال زنده مرده ان اونها بعد از مرگ زنده ان سه، بنابراین لا طرف و اسوابتون فوق و صوت نبی. لذا انسان وقتی حرم رفت ادب زیارت این است که آهسته زیارت کنند، آهسته دعا بکنند. بمانند اما مسئله بعدی که چطور انبیا با اینکه از همه مراحل گذشتن نیازهای خاص را با ذات اقدس اله در میون گذاشتن، جوابش نست که نشانه تکامل اونهاست. یه انسان کامل بالاخره در همه شون احساس میکند که محتاج است و در همه شون همه چیز از اون میخواهد. اون چی میگوید؟ این سراتی و نسکی و محیای و مماتی الله رب العالمین. در همه این امور نیازمند است و در همه این امور هم دایی و دعا میکند. و اگر هست امیر یا سایر معصومین علیه السلام به مقام احرار رسیدن به شکرند و حبن عبادت می کنند، معناش این نیست که خوفن من النار به شوقن الی الجنه را ندارن، که معناش این است که اونها که اون مرحله را دارن مراحل وسطا و ناظره را هم واجدن. دیگران که در مرحله خوفن من النار یا شوقن الی الجنه عبادت می کنند، اون حبن را که عبادت احرار است فاقدن. لذا ناله های اینها هم در خوف از جهنم است، هم برای شوق بهشت است، هم وجد تو که علل عباده است. ببینید این دعای کمیل همه بخش های سگانه را دارد تا میرسد به جایی که هب نیست و علی هر ناله که فکیف است برعان نظر اداد. تا اون مرحله اگر کسی به مرحله عالیه که حب اله باشد و عبادت احرار باشد میرسد، اینه که متباین نیست، اینه در طول همه به مقام سوم که رسن مقام اول و دوم را هم واجد است. اون مرحله عالیش جنت اللقا. مسئله بعدی آن است که این دعای شعاری مثل که ما همیشه مفتون خدایا خدایا تا انقلاب مهدی امام رضوان الله نگرده، اون دعای سیاسی بود. اما اون وقتی که بوتون باره که امام رضوان الله بیمار شدن، اون شب آخر در همین مسجد در کنار حبیب کریمی اهل بیت ما چی دعا میکردیم؟ اون دعا رو میگن دعای عبادی. ما یک شعار داریم بجز مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود در جبهه های جنگ چه احد چه غیر احد، اما شما هم صداتون رو بلند کنید. اونا که میگن الا لنا عزا ولا عزا لکم، شما بگید الله مولانا ولا مولا لکم، صداتون رو بلند کنید، اونم بشنوه.
اونا میگن ما بت داریم، هبل داریم، لات داریم، عزا داریم، شما میگید ما الله داریم. اونا گفتن الا لنا العزا ولا عزا لكم، همون شما بگید الله مولانا ولا مولا لكم، فریاد برابری. این میشه شعار. یه وقت از انسان بخواد ناله کند اونجا که مشکل دارد چیو ناله بکنه؟ اگر چنون چه دعا اون سبقه خاص خودش داشته باشد، اون دعای عبادی مردش جدا میکنند، دعای سیاسی هم مردش جدا میکنند، هر کدام در جای خود قرار میگیرند. اونجا که قلب میشکند و چشم عشق میریزد، اونجا دیگه انسان فریاد در نمیآورد، اونجا دیگه با زجه دعا میکنند. خب بنا شد که برخی از روایاتی که مربوط به عرش و کرسی و امثال ذلک بود بخونیم. حالا اون چی که در نهج البلاغه است درباره عرش و همچنین درباره دعا بکنیم، بعد اگه فرصت کردیم روایاتی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحید شون ذکر کردن بکنیم. سید رضی رضوان الله علیه در نهج البلاغه در خطبه اول جریان عرش را که مطرح میکنه و همچنین جریان فرشتگان را، در خطبه اول بند 21 به بعد فرشتگان را اینچنین میگوید که برخی از فرشتگان کسانی هستند که و من همو ثابتتو فی الارزین سفلا اقدام هم و المارغتو من السماء الاولیا اعناق هم و الخارجتو من الاغتار ارکان هم و المناسبتو لغوائم العرش اکتاف هم. یعنی اینه که خدا فرمود یحملون العرش یا و یحمل عرش ربک فوق هم یوم اذن ثمانیه، فرشتگانی حامل عرشن که پای اینها از اعماق زمین فرو رفته و سر اینها از اوج آسمان ها به در آمده و عظمت اینها از اقطار عالم به در آمده. خب چنین چیزی که نمیتواند این موجود مادی باشه. مثل این که میگن فرشتگان پرشون را زیر پای طالبان علوم الهی و معارف حق پهن میکنن، این که نظیر پر مرغ نیست که اینچنین پهن بکنن. خب پس معلوم میشود عرشی که روی فرشتگان است روی همچنین فرشتگان است، میشود یه عرش معنوی. مشابه این مضمون در خطبه 182 بند 13 هم به این صورت آمده است: والحمد لله الكائن قبل ان يكون كرسي او عرش. این که فرمود الرحمن على العرش استوى یا ثم استوى على العرش، معلوم شد ذات اقدس اله منزه از هر مکان و تمکن در مکان و مانند آن است، چه این که مبرای از تکیه دادن به هر موجود ما سواست، زیرا او قبل از عرش بود و خالق عرش است، قبل از کرسی بود و خالق کرسی. این عوامر بعدی و نسبی است که به عرش تکیه میکند، بلنه عرش هم مخلوق خداست و مدبر خداست. همونطوری که ذات اقدس اله نسبت به اشیاء دیگر خالق است و مدبر، نسبت به عرش و کرسی هم بشرحید. اما در جریان دعا وجود مبارک استمی در خطبه 121 بعد از اون جریان تشمیت که بر حضرت تحمیل کرده ام و رنج اون ذلت را مردم دیده ام، وجود مبارک حضرت یه خطبه ایراد کرد و فرمود این القوم الذین دعوا الى الاسلام فقبلوه و قرأوا القرآن فأحکموه و هیجوا الى الجهاد فوله و لها اللقاه الى اولادها. کجان اون رزمنده ها که هم معرفتشون ناب بود و هم جهاد پذیری اینها مشتاقانه جبه می رفتن و از طلف و سیوف اغماده ها شمشیرار از غلاف به در آوردن و اخذو به اطراف عرضه زهفن زهفن و صفن صفن بعضون حرک و بعضون نجا لا یبشرون بالاحیا ولا یعزون عن القتلا. و بود اینا که رفته بودن جبهه اینطور نبود که اگر سالم برمیگشتن خوشحال بودن و اگر شهید میشدن بازموندگانشون تعزیت میگفتن بیشتر، اینطور نبود. حالا اگر یه عده رفتن جبهه بعضی سالم برمیگشتن، این چی نبود که به اونها تهنیت بگن که شما سالم آمدید، یا بعضی که شهید میشدن به خانواده هاشون تسلیت بگن که فلان عضو شما شهید شد، بسته شما شهید شد. لا یبشرون بالاحیا ولا یعزون عن القتلا. هنوز ما به اون مرحله نرسیدیم که تعزیت نگوییم. اول به این صورت بود که تهنیت و تعزیت، هنوز هم این وضع ادامه دارد. اون صورت که تهنیت محض باشد هنوز به اون مرحله نرسیدیم. مره العیونه من البکا، خمس البطونه من السیام، زول و شفاهه من الدعا. اینا دستاشون شمشیر، لباشون خوش شد از دست دعا کردن. و اینا همون هایی بودن که در پای رکاب استنیر بودن در صد اسلام، گروه کمی بودن راتب نزیاد. بعد هم نمونه هاش همون یاران راستین امام بودن. حالا شما میبینید ما هم کم کم میریم، ولی بالاخره آیندگان خواهد آمد قبور این گلزار شهدا و تربت ها اینا رو مهر تسبیح میکنند و بعد ببینید تاریخ عظمت اینا رو چی رو حفظ میکنند. اینجور آدم ها خیلی کمند، نگید بسیجی بودن ساده لوح بودن، اینطور نبوده. اینا قلبشون متجمع به حب اله بود و دین را اینها نگه داشتن. یه وقتی یک سمیناری در جبهه بود، ما اونجا به مناسبت سمینار تهذیب ما شریف رجب بود رفت، 27 رجب و 26 رجب اینجوری شد. ما یه شبی رو که اونجا در خدمت این عزیزان بودیم مثل همون شب مشعر بود برای ما، یعنی همگان روی شن می‌خوابیدن. بعد هم یک کسی پیرمردی بود موظف بود اینا رو نیم ساعت به اذان بیدار کنند که نماز شبشون رو بخونند، نماز شب می‌خوندند، نافله صبح رو می‌خوندند، نماز صبح رو به جماعت می‌خوندند، بعد زیارت عاشورا رو می‌خوندند و بعد استراحت می‌کردند. اینجور نبود که کشور حفظ بشه. با اینکه جنگ جهانی سوم بود، این جنگ 8 ساله علیه ایران که جنگ مرتعی نبود، جنگ جهانی بود. معنای جنگ جهانی این نیست که همه به جان هم بیفتند، معنای جنگ جهانی اینه که همه در جنگ شرکت کنند. خب چی بود که در این جنگ علیه ایران شرکت نکرد؟ حالا یا پول دادن، یا مستشار دادن، یا اسلحه دادن، یا وام دادن، یا گرا دادن، بالاخره شرکت کردن. دو سه تا کشور کوچک در روی زمین بود که اونها هم برای اینکه چیزی از ایران بگیرن رابطشون با ایران خوب بود، وگرنه از لیبی چه کار ساخته بود، از سوریه چه کار ساخته بود، کاری ساخته نبود. از اینجا در این جنگ جهانی سوم ایران واقعا تنها بود و اینها حفظ کردن. اگر کسی این چنین باشد خدا با او فرمود اینا طلب و سیوف اغماده ها و اخذو به اطراف الارض زحفن زحفن و صفن صفن و از اون هلک و از اون نجاق لا یبشرون بالاحیا. اگر میگفتن فرون رفیقتون زنده برگشت یه خوشحال نمیشدن. ولا یعزون عن القتلا یا موضوع، اگر میگفتن فرون رفیقتون شهید شد اینا خوشحال میشدن و میگفتن چرا ما شهید میشدن. مره العیون من البکا. الان ما غرق نعمتیم، غرق این گلزار شهدا نمیتونیم. حالی مقدار بگذرد کم کم این دنیا زدگی همه را بگیرد، بعد معلوم شود اینا کی بودن. اونگاه معلوم شد که بخشای عظیم این گلزار شهدا می شود خاک کربلا و آیندگان از این خاک تسبیح ها درست می کنند و مهرها درست می کنند. اینجور نیست و این گونه افراد هم به این آسونی ها گیر کسی نمی آن. خب این همه علما بودن، این همه بزرگان سفارش کردن نشد، این همه اولیای الهی آمدن نشد. همیشه در هر عصری این گونه از مردان الهی فرید نمی آن که دستشون به شمشیر، لبانشون از دعا خوش شده. مر حل ایونه من البکا، خمس البطونه من السیام، زبل و شفاهه من الدعا. خب بنابراین این از مواردی است که طبیعت ساریه می طلبد، نه صرف الوجود. در خطبه 222 که وجود مبارکه استمیر بعد از صلوات یسبح له فیها بالغدو والآثار رجال الله تلهیهم تجارت ولا بیعون عن ذکر الله، اون خطبه را ایراد فرمودن که تفسیر اون آیه تقریبا محسوب بشود. در بند 14 این خطبه 222 نهج البلاغه آمده است، فرمود این مردان الهی اینا کسانی هم اهل ذکر، کسانی هم که یتنست تمون به دعائهی روحت تجاوز رهائن و خاغت الى فضله و اصحارا ذلت به عظمته جرح طول الاسا قلوبهم و طول البکاء عیونهم لکل باب رغبت الى الله منهم ید قارعه یسألون من لا تزیغ لديه المناده ولا یخیب علیه الراغبون. اینا اون نسیم رحمت را با دعای خودشون تنسم می کنن، استنشاق می کنن، تنسم می کنن، نسیم می کشن به وسیله دعای خودشون اون نسیم تجاوز و رحمت الهی را. اینا خودشون را رهن فاقه میدونن و گروه نیاز و فضل حق میدانن و خود را اسیر ذلت میدانن فقط در برابر عظمت خدا و تأسف‌های فراوان قلب اینها را مجروح کرده است. گریه های طولانی چشم‌های اینها را گریونده است و مجروح کرده است. هر جا رغبتی هست دست اینها به کوبه در رحمت الهی بلنده. این دفع الباب را فراموش نمی کنند. یدون قارعه یعنی دست می زنند و از کسی می خواهند که اگر همگان به در خانه او راه بروند باز جا دارد، برای اینکه در امور خیر فرمود تسارو الی مغفرت من ربکم وجعلن از السماوات والارض. اگر یه جایی میدان مسابقه مساحتش به اندازه نظام کیهانی باشد جا برای همگان است. لذا هیچ هم نمی آید، کوتاه نمی آید. لا تزیغ و اندهال منابع. در نامه‌ای که برای فرزندشون مرقوم فرمودن که نامه 31 نهج البلاغه است، بند 64 این است که فرمود وعلم ان الذی بیده خزائن السماوات والارض قد اذن لك الدعاء. میگه کلید همه روزی ها به دست اوست، او به تو اجازه داده که بیاید و بخواهی. و تکفل رکه بر اجابه و امرکه ان تسأله لیوتیکه و تسترحمه لیرحمکه و لم یزال بینکه و بینه من یحجبه که ان یه حاجبی دربانی داشته باشد که نگذارد تو بروی. نیست، اگر واسطی هست برای که دست تو بگیرد و زودتر برساند مثل اهل بدر سلام. اینا دربانن که در رو باز کنن، نه این که راه بند باشن. راه زن نیستن، راه بوشاین. کار شفاها اینه که دست شما رو بگیرد زودتر وارد در کنن. او حاجب و دربانی ندارد که جلوی تو رو بگیرد. اگر دربانی دارد برای اینکه چون راهنمایی کند که در کجا زودتر وارد در بشی. همین اینا حاجبان الهی هن، دربانان الهی هن، اما درگشای هن نه دربند. لم یجعل بینکه و بینه من یحجبک ان و لم یلجئک الی من یشفع لک الی. تا اینکه در بند 71 می فرماید همتا شئت تفتحت به دعای ابواب نعمته و از تمترت شعابی به رحمته فلا یغنتنک ارتاع و اجابته فإن العطیت علا قدر النعمه. فرمود کسی که کلید روزی ها به دست اوست به تو امر کرده، ثم جعل فی یدی که مفاتیح خزائنهی بما اذن لک فیه من مسئلته. همه خزائن مال اوست، یک کلید همه خزائن به دست اوست و بعض از این کلیدار هم به دست تو دار. سه، دعا کلید اجابت دیگه. این کم مقامی نیست که رب العالمین کلید مخزنشو به دست آدم بده. فرمود هر وقت خواستی دعا بکن و خودت باز میشن. خیلی این تعبیر بلنده. ثم جعل فی یدی که مفاتیح خزائنه. اگه به اندهو مفاتیح الغیب، مفاتیح رزقم به دست تو دار، به این شرط که دعا همون شرایطی گفته شد باشد، تضرع باشد، خفیه باشد، دو خوف و طمع باشد، چهار لا تفسد فی الارض بعد اصلاحها باشد، پنج به سایر شرایط، به این شرط که انسان بیراه نرود. بید اون مسئله عدم افساد بین اون شرایط چهارگانه قرار گرفته. دو شرط اول، دو شرط آخر، وسط تمود آدم صالح باشد، فاسد نباشد. و روایات فراوانی هم شرح کرده که انبیا آمدن جامعه را صالح کردن تو فاسد نکن. این خیلی مقام است که ذات اقدس اله کلید خزینه روزی را به دست آدم بده. ثم جعل فی یدی که مفاتیح خزائنه بما اذن لک من فیه مسئلته. و هر وقتی خواستی که باز میکنی، دعا که وقتی ندارد. مشابه این مضمون در کلمات قصار از امیر آمده است در شماره 435. همود که ما کان الله لیفته علی عبد باب الشکر و یغلق عنه باب الزیاده و لا لیفته علی عبد باب الدعا و یغلق عنه باب الاجابه. ممکن نیست ذات اقدس اله در دعا را باز کند و در اجابت را باز نکند. حالا چون بحثا طول کشید فقط آدرس میدیم شما مطالعه فرمید. روایات عرش رو خب در جوامع ربایی هم مرحوم کلی نقل کرده، هم مرحوم صدوق در توحید نقل کرده. مرحوم صدوق در توحید در چاپ مکتبه صدوق صفحه 321 بابی دارد به عنوان باب العرشه و ثقافی، روایات فراوانی دارد که نشون میدهد عرش مقام معنوی. و در صفحه 324 باب 51 عنوان باب این است که باب ان العرش خلق اربعا. در تعلیقه این روایت صفحه 325 اون حدیث آمده است، اون حدیث از معانی الاخبار ظاهرا. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در 14 بهار از مرحوم صدوق از فقیهش و عللش و مجالسش نقل کرده است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال شده است که چرا کعبه را کعبه میگن. فرمود حضرت برای این که این مکعب شکل از کعبه است، هر خانه‌ای که خب 4 دیوار دارد یک سقف دارد و یک کف میشه 6 سقف، وقتی 6 سقف شد میشه یک مکعب دیگه، بزرگ کعبه است. لمه سمیت الکعبه کعبه قال لانها مربع تغییر له لمه صارت مربع، حالا چرا کعبه 4 البیت المعمور است و البیت المعمور مربع، اون 4 دیوار داره. تغییر له ولما صار البیت المعمور مربع، حالا چرا البیت المعمور 4 دیوار دارد؟ اقول لانه به هزاء العرش و هو مربع. تغییر له ولما صار العرش مربع، قال لان الكلمات التي بني عليه الاسلام اربع، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله و الله. ببینید یه حاجی به یه معتمد دور 4 دیواری میگرده که معادل 4 دیوار البیت المعمور است، یک زائر دور همین 4 دیواری میگرده که محاذی البیت المعمور است که محاذی العرش است، یک زائر یه حاجی یه معتمد دور کعبه میگرده که محاذی البیت المعمور است و محاذی العرش است و محاذی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله و الله. الحمد لله رب العالمين.